أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه ذره شاید امروز، یه ذره شاید اوائل بحث من کسل کننده باشه، که البته میدونم نیست، ولی خب همیشه منو من کردن از اینجور صحبت کردن، خیلی ها من هم کردن، گفتن مثلا اینجور این حرفا رو میزنی مردم تو باغش نیستن و فلان. گفتم نه، اگه نبودن کتابش نمی کردن. پس اینا برای همین ما مردم کتاب کردن این تفکراتو، تا ما به این چیزا پی ببریم. مثلا مباحث فلسفی رو میگن نگوید، نگید به مردم. مثلا یه کشاورز مباحث فلسفی رو میخواد چیکار؟ ولی دقیقاً این مباحث رو برای عام مردم گفتن، نه برای خواص. اگه قرار بشه تو عالم یه بحث فلسفی رو 4 فلسفه بدونند و بفهمند و بخونن، به چه اونو باید ریخت دور؟ اصلا اون علم رو باید ریخت دور. علوم زمانی مفیدن که به درد کل جامعه بخورن، نه به درد یه گروه خاصی. حالا گرچه از گروه خاص شروع میشه، ولی به عوام باید، به ما عوام باید برسه این علوم. چون اونایی که راجع به مباحث فلسفی، عرفانی، کلامی صحبت کردن، برای یه گروه خاص که صحبت نکردن، که برای همه انسان ها صحبت کردن. دین فهمش از طریق عرفان و فلسفه و از طریق این جاها عمیق‌تر فهمیده میشه. وگرنه خب مثل اون چوپانه که توی کوه گفت موسی به رهی دید، چی بود؟ دید موسی یک شبانی را به راه، کوه همی گفت ای خداوند ای اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت. این خوبه ها، معلومه این آدم از درونش با خدا داره عشق بازی میکنه، اما نمیدونه جهان، هستی و خدا چیه. حالا چه اشکال داره همه بفهمن اینو؟ خب این یه بحث عرفانیه که من بارها اینجا انجام دادم، که بهش میگن از مباحث عمیق عرفانیه، یعنی پایه های عرفانه. به نام حرکت جوهری. بارها اینجا من ظاهری یه چیزی گفتم و رفتم، ولی به عمقش نرفتم. این که میگم امروز یه ذره بیشتر گوش بدین، تو این بارون بلند شدید اومدید اینجا، نمیدونم تفریحتون و فلان و همه رو رها کردین، اینه یه ذره بیشتر گوش بدین. خودش یه ترم دانشگاه است، هم برا من هم برا شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. این آیه‌ایه که حضرت سید الشهدا بالای نیزه در منازل مختلف خونده، آیات زیادی رو خونده، ولی این آیه رو بیش از همه خونده. خب ما میایم میگیم که چرا امام حسین این آیه رو بیشتر خونده؟ این همه آیه تو قرآن هست، ولی این آیه رو بیشتر خونده، و اولین آیه هم خونده این بوده. یعنی تو کربلا سر رو که بریدن گذاشتن بالای نیزه، این آیه رو خوند. در حقیقت مثل این که این آیه رو برای تمام دشمن ها خونده، که اونا بفهمن دنیا در چه حالیه. خب پیگیری کردیم، اتفاقا هم آقا احسان یه مقدار پیگیری کرد این قضیه رو، به یه جاهایی هم رسید ما اومدیم گفتیم اینجوری نمیشه، باید تعطوی این آیه رو در مورد بحثی که الان میکنم شاید 50 باید من بیام بشینم اینجا راجع به این صحبت کنم، تا همه چیزشو ما بفهمیم. حرکت جوهری، این بحث، اصلا این بحث، این آیه ریشه هاش تو حرکت جوهریه. یعنی آبش خورش حرکت جوهریه، درختیه که با حرکت جوهری رشد میکنه. امام حسین اونجا میخواد حرکت جوهری رو بگه، اما به مردمی که نفهم بودن و سر میبریدن و فلان، این بحث اومده از خدا کمک گرفته امام حسین که من میگم میخونم این آیه رو، امیدوارم اینا بفهمن. اینا هم نفهمن بعدن کسایی میان بعد 1400 سال میان میشینن تو حسینیه ها و مساجد اینا رو میفهمن. اتفاقا و خوشبختانه امروز بارونیه، اینجا خلوته، این بحث رو الان باید اینجا کرد، الان جای این بحث اینجاست. یه بحثی هست به نام حرکت جوهری در عرفان، فلسفه هم بهش پرداخته اما خیلی سطحی و مقدماتی. هیچ کس به اندازه ملا صدرا به این بحث دقت نکرده که به خاطر همین یک دونه بحث یک کتاب به نام اسفار نوشته، اسفار اربعه، چند جلده فقط راجع به این بحث، و به قدری به این بحث حساس بوده که ملا صدرا که یک عارف به قول معروف استدلالی بوده، همه رو ول کرده، استدلالات و دلائل و همه رو ول کرده، رفته قم. یه دهی هست اونجا به نام بشنوه، یه دهی هست به نام بشنوه، رفته بالای کوه هم هست، ما رفتیم چند سال پیش با هم امیر قربانی اینا رفتیم. این یه دهی هست به نام بشنوه، این رفته تو اون ده، دو سال سه سال مونده فقط راجع به این موضوع فکر کرده و نوشته. حالا ما برمیداریم میخونیم میبینیم سوادشو نداریم بفهمیم چی داره میگه تو این کتاب، هرچی میخونی نمیفهمی، من نمیفهمم. حالا چرا ملا صدرا رفته تو بشنوه قوم دو سال نشسته راجع به این یک کلمه فکر کرده، بعد 7-8 جلد کتاب نوشته که یه دونش هم ما نمیتونیم، یه ورقش میخوای بخونی میبینی نه اصلا نمیفهمه آدم قضیه چیه. اما از اونجایی که خدا میخواسته بالاخره آقای حسنزاده آمولی خدا بهش سلامتی بده، ایشالا سلامتی ایشون هم صلوات بفرستی. تو این دور زمانه کی تونسته اون کتابو، نه اون کتابو فقط یه بخششو ساده کنه؟ حسنزاده آمولی، قول عرفان، اون اومده یه بخششو ساده کرده. حالا همین یه بخشش هم که ساده است، من 3-4 ماه خوندم تا بفهمم چی میگه. خب حالا حیف شما تو این بارون ول کردید اومدید اینجا یه بحث به این جالبی رو نشنوید، پس یه ذره دقت کنید، حیفه. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. این آیه قرآن که امام حسین بارها و بارها رو نیزه خونده، این آیه قرآن مربوط به حرکت جوهریه. حالا ببینید این بحث به کجا میرسه. میخوام ببرمتون در خونه حضرت زینب سلام الله علیها، با دلیل و اثبات ها، نه علکی بگیم. خیلی خانوم بوده، من مخلصشم، تو دنیا نظیر نداره، اینجوری گفتنم دلیل بیار آقا، یه دلیل قرآنی بیار. دلیل قرآنیش همینه، ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. میگه یا زینب برو جلو ببینم چی کار میکنی، برو. خب حرکت جوهری یه بار اون قدیما، من 2-3 بار اینجا اگه خاطرتون باشه گفتم، نمیدونم حالا خاطرتون هست، حرکت جوهری اینو میگه. ببینید میگه کل این عالم، هرچی که میبینیم هرچی که نمیبینیم، همه اینا در حال حرکت کردنه، اما این حرکت اینقدر سریعه که ماها نمیبینیم نمیفهمیم. پنکه وقتی که نمیچرخه 4 تا پره داره، ولی وقتی میچرخه میبینی دیگه پره نمیبینی شما. سریع تر از این به چرخه، اون حاله هر هم نمیبینه. جنم برای میگن جن غیبی نیستون، مثل من و توه، همین الان هم بیاد اینجا این من و توه، اما اونقدر حرکتش سریعه که ماها نمیبینیم جنو. همین جن برای جن یعنی نادیدنی. جنت بهشتم که از جن گرفته شده ریشهش، بنمازیش جنه، جنت از جن گرفته شده. جنت یعنی اونجایی که تو نمیتونی ببینی، اونایی که اون تو در حال عشق و کیفن تو نمیتونی ببینی. دلیلش حالا عرض میکن. خب چجوری همه چیز در حرکت؟ این میکروفون در حال حرکت الان به سرعت داره میره. یه نمونه بهت بگم، شما تا آخرش اتفاقا هم ملا صدرا، هم حسن زاده آمولی، هم مولانا جلال الدین رومی، تمام کسایی که تو عرفان کار میکنن مثال اینو آوردن، مثال خوبیه. یه سیبو شما در نظر بگیرید، بو میکنی میبینی بوی عطر میده، نگاه میکنی میبینی رنگ قرمز داره، گازش میزنی میبینی شیرینه. اینو شما اگر یه میز آهنی خیلی محکم بسازید بذارید اینجا، از تیراهن 18 بسازید بذارید اینجا، اون سیب هم یه دونه زیرش یه کاغذی مشمایی چیزی پنگ کنی، اون سیبو بذاری اونجا، اون سیبو که گذاشتی اونجا در اتاقه رو هم ببندیم، کیپ مثل گاف صندوق هم باشه در اتاقه، که نه هوا بره توش نه هوا بیاد بیرون، هیچی، این گاف صندوق درشو ببندی بری. سیبر اون میزه، در اتاق هم بسته است. شما نمیگم بعد یه سال، چون اینا نزدیکه، شما بعد مثلا 1000 سال دیگه، 2000 سال دیگه بیای اونجا نگاه کنی، درو وا کنی، اونجا رو نگاه کنی، اولا دری وجود نداره چون دره کنده شده افتاده 2000 سال، بری اونجا نگاه بکنی، این سیب اونجا نیست. خودتون میگین بابا من خودم 2000 سال پیش این سیبو گذاشتم اینجا، نه رنگش هست، نه عطرش هست، نه مزهش، نه خودش، احتمال داره میزه هم نباشه. کجا رفتن اینا؟ اینا حرکت جوهری دارن، حرکت کردن رفتن. خود شما عزیزا اولش به این حرکت شماها رو بگم، ماها رو بگم، اولش ما یه دونه ای بودیم، دونه ها رو تو زمین کاشتن درخت شده، درخت بادوم داره حرکت میکنه ها، درخت بادوم داده، بادومی پسته ای چیزی، بابات اگه با سلیقه بوده رفته اون پسته های خوب و بادوم های خوب و خریده خورده، خورده به شکل نطفه، تو رفتی توی رحم مادرت، تو رحم مادرت مراحلی رو تیک داری حرکت میکنی ها. حرکت حرکت، حالا شعرش هم براتون میخونم، حرکت حرکت یو شدی آدم. بادومه چطور شد آدم؟ بعد از اینکه آدم شدی متولد میشی، باز حرکت میکنی، سکون نداری، حرکت حرکت، یومی اولش انقدی هستی بغلت میکنن ماچت میکنن، کم کم ریشات در میاد تا اینجا، کم کم نگاه میکنی میبینی که کمرت خم میشه، بابا من وزنه بردار بودم چرا حالا کمرم داره خم میشه، چرا دیگه نمیتونم یه چیزی رو از زمین بلند کنم، کمرت خم میشه و چروکیده میشی، این پوستت داره سفر میکنه. اسم اون کتاب ملا صدرا اسفار اربعه است، یعنی سفرهای چهارگانه. ما 4 جور سفر داریم تو زندگیمون، این 4 جور سفر باید یه جایی تموم بشه، وگرنه عالم در حال حرکته، عالم آرامش نداره، عالم سکون نداره. خیلی خبرها دوره برمون هست ما نمیفهمیم ها، خیلی. حالا کسایی هستن که، من که دلم نمیخواد اونجوری باشم، کسانی هستن که با چشمشون این حرکت ها رو میبینن، داره میبینه این ستون داره حرکت میکنه، این حسینیه رو میبینی؟ شما 200-300 سال دیگه بیا این ستون نیست، اون تاق نیست، بابا اینا رو کسی خراب نکرده، چرا اینجوری شدن اینا حرکت کردن؟ مولکول ها، ذرات، ستاره ها، خورشید، آسمان، زمین، همه در حال حرکت. اینو میگن حرکت جوهری. جوهر هستی در حال حرکته. این حرکت به چه درد میخوره؟ چرا خدا اینجوری درست کرده؟ به این حرکت غیر از حرکت جوهری حرکت استکمالی هم بهش میگن. این حرکت استکمالی یعنی حرکتی که اشیا و هستی، همین اکسیژن هم در حال حرکته. این اکسیژن هم بمیره، میره تو ریه ما میاد بیرون، میره تو ریه ما میاد بیرون، انقدر این کار تکرار میشه یه روز دیگه اکسیژنی هم تو عالم وجود نداره. چرا به این حرکت میگن استکمالی؟ یعنی حرکتی که به کمال میرسونه هستی رو، به زیبایی کل میرسونه. این درخت و این هستی و من و تو و زمین و خاک و سنگ و آهن و همه رو میبره به، باید همه ی هستی زیبای زیبا بشن. چرا خدا این کارو کرده؟ اگه این کارو کرده پس چرا سیبه به این خوشگلی رو پلاسیده میکنه، گندیده میکنه، بعد کرم زدهش میکنه؟ مگه قرار نیست خدایا زیبا کنی؟ این که تو حرکتش زشت شد، این زشتی پایان سفر اون نیست، باز حرکت باید بکنه تا به جاهای دیگه برسه. شما نگاه کنید یه دونه دونه بادوم، گندم، هر چی که میکاری تو خاک پوسیده میشه اول، بعد ممکنه اگه ما نگاه کنیم این که پوسیده شد، این که خوشگل نشد، بعد نگاه میکنی ازش یه درخت زیبا اومد بالا، بعد نگاه میکنیم این درخت زیبا هم کم کم پیر شد، خوش شد، افتاد. اه پس چرا این اینجوری شد؟ همون موقع که افتاده زمین داره به طرف زیبایی میره. انقدر جهان به طرف زیبایی میره، چرا؟ که به اون زیبای کل برسه. باید زیبایی این عالم انقدر زیبا بشه که مطلق زیبا بشه، دیگه حرکت نمی کنه اونجا، از حرکت میسته. چرا؟ چون به اون زیبای کل رسیده دیگه. انا لله و انا الیه راجعون. معنی این آیه اینه، همه حرکت میکنن تا به اون خوشگله برسن. معنی این آیه اینه، اصل معنیش اینه، همه عالم حرکت میکنن که به اون خوشگله برسن. برای همین هم حضرت زینب گفت چی؟ ما را دعیتو الا جمیلا، الا جمیلا. حضرت زینب گفت من به جز خوشگلی تو کربلا ندیدم، چون چشم اون با چشم ما فرق میکنه دیگه. چشم چشم حضرت زینبه، حرکت ها رو داره نگاه میکنه، یه اشاره ای هم اون معشوقش بهش کرده، ام حسبتن، نه گفته امام حسین بهش، گفته خوشگله همه چیز، گریه نکن، ناراحت نباش، همه چیز خوشگله، منتاب به من 2000 بار امام حسین بگه من نمیفهمم چی میگه، ولی یه بار در خانه اگر کس است یک حرف بس است. همون موقعی که این آیه رو برای حضرت زینب، هر جا حضرت زینب نگاه میکنه میبینه داره ستم میکشه، بچه ها دارن ستم میکشن، تا میخواد غمگین بشه این آیه رو آقا از بالای نیزه براش میخونه، یادت نره، یاد زینب خواهرم یادت نره. خب برای همین هم حضرت زینب یه کاری کرده در واقعه عاشورا که بجز حضرت زینب و حالا میگن امیرالمومنین، بجز حضرت زینب و امیرالمومنین هیچ کس نکرده. امام حسین هم این کارو نکرده، امام رضا هم نکرده، حضرت زهرا هم نکرده، هیچ کس، فقط حضرت زینب اون کارو انجام داده. گوش کنید اون کاره رو براتون بگم تا ببینید زینب رو ما نمیشناسیم. ما نمیشناسیم. زینب رو درست معرفی نکردن. خب پس در عالم هیچ چیزی نابود شدنی نیست. معنی کل من علیها فان یعنی این که همه چیز آخرش به زیبایی میرسه. وقتی به زیبایی رسید اومد پلوی من، بعد اونو از این هستی فناش میکنم، چون دیگه این هستی به دردش نمیخوره. این اکسیژن، این آب، این دریا، این کوه، اینا به دردش نمیخورن. برای همینه خدا میفرماید همه چیزو من فانی میکنم تا به من برسن، به زیبایی برسن. آرامش و ثبات هر چیئی، این خود این اگه آرامش داشته باشه به عدم میره. عدم غیر از فناست. عدم یعنی دیگه چنین چیزی وجود نداره. پس این حرکت، این حرکت مال اینه که ما رشد کنیم. از این که میمیریم ناراحتیم. سر گاوره که میبری آقا مصطفی انقدر فوشت میده که نگو. اما همون گاوه وقتی سرش بریده شد، جونش از بدنش رفت، تازه میفهمه اگر کشته نمیشد تو همین گاوی میمون تا روز قیامت. پس باید از این گاو بودن این حرکت کنه، بره بالا. مولوی خوب کار کرده رو این قضیه، خوب کار کرده. یه شعری سروده در این باره که مشکل همه ما رو حل کرده. خب گفتم که بجز این عالم، یه عالمه، اون دفعه ها گفتم بعضی ها نبودن، گفتم که بجز این عالم یه عالم دیگری هست که به اون عالم میگن عالم غیب. بجز این عالم، آقا سلام، یه عالم دیگری هست که بهش میگن عالم غیب. تنها جایی که همه موجودات ثابت وایستادن، حرکت نمی کنن، تو اون عالم. به همین دلیل هم به اون عالم میگن اعیان ثابته. اعیان ثابته، اونجا همه چیز ثابت وایستاده. اون عالم کی اونجاست؟ خدا اونجاست. و این که میگه که به ذات من فکر نکنید، یعنی به اون اعیان ثابته فکر نکنید، یعنی به اونجا فکر نکنید دیوونه میشید. خداوند توصیه کرده که به اون عالم فکر نکنید. اون عالم عالم ثابت است. منم اونجا بودم، تو هم اونجا بودی، هممون بودیم. اما اونجا دیگه جای حرکت و رشد نیست. اونجا همه چیز ثابته. هر چیزی رو که خدا میخواد حرکتش بده از اون عالم بیرونش میکنه، میندازه تو این عالم. به محض اینکه اومد تو این عالم حرکت شروع میشه. برای اینه که هیچ چیزی در این عالم، در دنیا ثابت نیست. خب اگر تو این حرکت جوهری رو خدا برای چی درست کرده؟ گفتم درست کرده که موجودات رشد کنن. مال رشده. این میکروفون، همه میکروفونی که اونو ساکتش کنن، این میکروفون که الان میبینین دست منه، همین میکروفون یه روزی پوسیده میشه دیگه، تو میبینی نیست اصلا، خاک شده، رفته، حرکت کرده، رفته به جای بهتر از اینجا برسه. مرده میپوسه، خاک میشه، خاکش هم از بین میره. به خاطر اینه که من به جای بهتری برسم، به عالم بهتری برسم. حالا باز این هفته سید اومدیم، میخوایی نذاریم ما دوزار پیدا کنیم تو این جلسه ها. خب جدش صلوات بفرستیم. حالا این حرکت جوهری فقط مال اجسام نیست که، حتی فکر ما هم در حال حرکته، که تو اصطلاح یعنی ادله حرکت جوهری میارن، میگن سکون تفکر رو از استحاله میندازه. استحاله چیه؟ استحاله یعنی دگرگون شدن، یه ریخته دیگه شدن. اگر ساکن باشه این سکون فکر ما رو از حرکت میندازه. دقت کنید. چرا؟ الان یه بچه 2 ساله بیشتر میفهمه یا من و تو؟ آفرین. خب این چرا فکر ما رو از حرکت میندازه؟ اگر ما سکون داشته باشیم از اون 2 سالگی فکرمون حرکت نمیکنه، همونجا در سکون میمونه و ما همیشه یه بچه 2 ساله میمونیم. اما همینجور که تمام جسم و جان ما در حال حرکته، تفکر ما هم در حال حرکته. هرچی میره بالاتر بیشتر میفهمه. یه زمانی ما نمیدونستیم الف یعنی چی، یه زمانی ما نمیدونستیم 2 تا 4 تا میشه، اما الان میدونیم. چرا؟ فکرمون هم در حال حرکته. الله اکبر از این هستی. اجسام در حال حرکتن، افکارم در حال حرکتن. ببینین تو عالم همه چیز در حال حرکته. قوقایی الان تو این حسینیه، قوقایی اینا همه دارن حرکت میکنن. این داره به اون یکی میگه برو کنار من میخوام رد شم، اون به اون میگه برو عقب. قیامت اینجا، ولی ما نمیبینیم. برای اینه که میگم من دوست ندارم هیچ وقت به رشد عرفانی برسم که حرکت رو ببینم. اینا دیوونه میشی تو. نگاه میکنی میبینی کل هستی دوره برد در حال دستتو نگاه میکنی میبینی دستت در حال حرکته. دست من که 40 سال پیش این ریختی نبوده، حرکت کرده این ریختی شده. خود من که بچگی اینجوری نبودم، حرکت کردم که اینجوری شدم. این حرکت جوهری باعث رشد کل هستی میشه که این رشد بره برسه به اون جایی که به استکمال برسه، یعنی کمال رشد کرده باشه. اون وقت خدا میگه حالا بیا پلو من. شهدای کربلا این همه معطل نشدن، ما بدبختا باید معطل بشیم. شهدای کربلا وقتی امام حسین بهشتو بهشون نشون داد گول نخوردن. امام حسین میخواست گولشون بزنه به همون که اونا دیگه دوست نداشت کشته بشن دیگه. امام حسین میگفت اینا گناه دارن کشته بشن، این همه تیر و شمشیر به بدنشون بخوره، بذار بهشت نشون. گفت این بهشت مال شماست دیگه، میخواید با من بیاید نمیخواید برگردید خونه هاتون، این بهشت مال شماست. اونا میدونستن که خود بهشتم در حال حرکته، خود بهشتم به مقصد نرسیده هنوز. نگاه کردن گفتن نه آقا ما این نمیخوایم، ما تو رو میخوایم. تو رو میخوایم یعنی چی؟ یعنی حسین در حال حرکت نبود، حسین در عالم در اعیان ثابته ایستاده بود، او در حال حرکت نبود. گفت تو ما رو بغلمون کن، ما هیچی نمیخوایم، بهشتم مال خودت. میخواستن از این عالم ثابتهی که روبروشون وایستاده دور نشن. به همین دلیل هر کدوم افتادن زمین امام حسین رو صدا کردن. چرا؟ اون بیاد اینا رو به عالم ثابته ببره. شهدای کربلا رشدشون متوقف شد. چرا؟ چون به کمال زیبایی و آراستگی و استکمال رسیده بودند. چون به اونجا رسیده بودن، حضرت زینب گفت چیزی جز زیبایی ندیدم. نگاه کردی تو دشت کربلا ریختن رو زمین، چقدر این دشت زیباست، مثل گلستان میمونه. گلستان هم تازه در حال رفتنه، اونم حرکتیه، بالاتر از گلستانه. برای این دروغ نگفت حضرت زینب، برای اینکه رفیقای داداششو بالا ببرم این حرفو نگفت، واقعا میگفت. هر چی دیده بود زیبا بود. شما هر چیزی رو که در حال کمال ببینی اون زیباست. پس اگر یه سیب میگنده، خراب میشه، بعد پودر میشه، آب میره، بو میگیره، فکر نکنیم که این در حال نابود شدنه، این در حال به کمال رسیدنه. گوسفندی که سر میبرن، گاوی که سر میبرن، اینا همه باید کشته بشن تا برن به کمال برسن. حالا کمال اون حیوانا در اینه که آدم اونا رو بخوره، تو بخوری، که از اون گوشت گاوه نطفه درست شه، اون گاوه تبدیل به بچه آدم بشه. بچه آدم خیلی کاملتر از حیوان دیگه. پس بنابراین ما اون گوشت رو میخوریم تا این استکمال در اون گاوه به وجود بیاد. ما هم یکی از وسایل استکمالیم. پس کشته شدن گوسفند که بدش میاد میخوای بکشیش، داد و فریاد میکنه، اون کشته شدن داره اینو میبره. وقتی مرد بعد میبینه که داره به طرف کمال میره، اما اون موقع که کشته نشده داره میترس. ما مثل ما اگر بگن این اسرائیل از این در میاد تو، کل این جمعیت که اینجا نشسته در اون در، یه در اون در آشپزخونه فرار میکنیم، یه دم از این در، یه مدت تو این کریزک، شاید بچه های حاج علی آقا یادشه که اون طرف خیامون و این ورق تا اون، در عرض یه ماه 20 نفر مردن. من به این حاج علی آقا مشایخی میگفتم که حاج علی من 2-3 ماه برم کرج و بیام، این مثل که اسرائیل اینجا رو پیدا کرده. خب اون یه 2-3 ماهی برم کرجی، جایی این دوره برا هم خونکه، هم اسرائیل اونجا نمیاد. یه کسی بود، حالا بعضی از بچه ها اینجا میدونن کیه ولی نمیخوام همه بدونن، یه چشش نابینا بود، این رفته بود تو عکاسی عکس انداخته بود، بعد اون عکاسه براش چشم گذاشته بود که هر کی این عکس رو دید ندونه این نابیناست یه چشمش. بعد بچه های همون آدم بهش میگفتن که اشتباه کردی، این چشم رو دادی عکاسه گذاشته، حالا روزی که اسرائیل میاد سراغت هی تو این محل میگرده، میگه یارو یه چشمیه بود نیستش این ورا، هر چی میگرده پیدات نمیکنه، عکستو نگاه میکنیم اینه جفت چشات سالمه دیگه پیدات نمیکنه. اسرائیل وسیله استکمال ماست، ما رو جونمونو میگیره تا پوسیده بشه این جسم، پوسیده بشه این تفکر ما، تفکر ما که رشد نکرده در عالم حرکت جوهری رشد نکرده، میگه این که 70 سال از عمرش گذشت چیزی نفهمید، ولش کن دیگه، معطلش نشید، جسمشو از بین ببرید فعلا، روحش هم اینجا تو این عالم انقدر میچرخه تو این عالم، عالم برزخ مال چیه؟ برای اینکه ما اینجا کامل نشدیم، بقیه کارمون رو ما تجدید شدیم، باید دوباره بریم سر کلاس. فکرمون رشد نکرده، فکرمون باید بره یه جای دیگه، در اونجا هم باید حرکت باشه، اونجا دیگه روح ما رو حرکت میدن، روح اینجا حرکتش غیر از اونجاست، اونجا روح ما رو حرکت میدن. وقتی به استکمال رسید بعد میان حالا برو اون دنیا حساب کتابتو پس بده. خب حساب کتابی هم که از ما میگیرن، فکر نکنید میگن چرا عرق خوردی، چرا فلانی رو کشتی، چرا دزدی کردی. اون حساب کتاب اینجوریه که میگن که خب تو ریاضیات تجدید شدی، باید ببرن ریاضیات درس بهت بدن که ریاضیاتت قوی بشه، بعد که ریاضیاتت قوی شد تاریخ، بعد از تاریخ فقه، بعد از فقه فلان، همه دروس ما رو وقتی کامل شدی بعد بیا پلو من. حالا تو فکر کن میبرن آدم رو کجا ریاضی درس میدن؟ تو جهنم. تو باید انقدر اونجا بمونی، من باید انقدر اونجا بمونم تا ریاضیاتم خوب بشه. بعد که ریاضیاتم شد 20، میگم آخ چون خدایا من 20 شدم، من از جهنم ببر بیرون. میگه نه تازه فقهت مونده، اون خوب میشه، میخوای بری بیرون، میگه نه نمیتونی بری بیرون. چرا؟ فیزیکت مونده، فیزیکو نمیدونیم اینا چیه، فیزیک و ریاضیات و شیمی و اینا گناهایی که ما میکنیم. یعنی میگن دزدیات مونده، دزدیات رو باید حل کنیم بعد تو حرکت کنی بری. بابا تمام دزدیامو حل کردم، اینها نمرم 20 شده. میگه خیلی خوب، چشرونیات مونده. تو کوچه میرفتی اینو اونو نگاه میکردی، توی اینترنتت از این عکس مکس ها میدیدی، اینا مونده. اینا رو هم تموم کن، اونا رو هم تموم میکنی، من تموم میکنم اونا رو هم. بعد میگم آقا خدایا 20 شدم، اینا هم حل شد. میگه حل شد، خیلی کارات مونده، پشت سر مردم حرف زدی، غیبت مردم رو کردی، غیبتات مونده. غیبت ها رو هم حل میکنم. میگن زخم زبونات مونده، زخم زبونا رو حل میکنم. میگن نیش زدنات مونده. همه رو که تازه حل کردی، میگن خب اینا کارایی بوده که خودت کردی، حالا میخوایم ببینیم برای امام حسین چی کار کردی. که هیچ کس نمره نمیاره تو جهنم، هیچ کس، کل عالم اونجا رفوزه میشه. بعد امام حسین یواشکی پشت اون گوشه موشه‌های جهنم وامیسته، به ما تقلب میرسونه، میگه اینو بگو رد میشی، اینو بگو رد میشی. میگه بگو آشپزی کردم، بگو ظرف شستم، بگو جارو کردم. بگو مدعی کردم. گیر کردیم اونجا، باید رشد کنیم اونجا بیایم بیرون. نمیتونیم سوالا رو دیگه نمیتونیم جواب بدیم. بله. بعد میگه بگو یه صبحای جمعه به جایی که برم دنبال عشق و کیفم، اومدم اونجا برای حسین. بگو اومدم برای امام حسین گریه کردم. چشاتو به خدا نشون بده، خدا چشمتو نگاه کنه میفهمه این چشم ابراتیه. امام حسین میاد اونجا نجاتمون میده. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجات. بگو بهش توالتای مسجد رو شستم، توالتای هیئت رو شستم. بهش بگو کفش شف کردم. هرچی از این کارهای خفیفتر بگی بیشتر نمره میگیری. مثلا بگی نشستم رو منبر برای مردم صحبت کردم، میگه اونو که واسه خودت کردی، اونو برای خودت کردی. اما بگو نه، یه روز هیچکی نبود، من یواشکی رفتم تو حسینیه توالتا رو شستم، ظرفا رو شستم. اینا رو بگو. بگو جارو کردم، خاک حسینیه رو خوردم. اینا رو. مگر نه حرکت جوهری تموم نمیشه، وگرنه این حرکت جوهری ما رو تو جهنم تریلیارد ها سال نگه میداره. ما از این در آلوده آلوده رفتیم تو، از اون در، از اون در حضرت زینب وایساده. خب تا میخوای بیای بیرون نگاهت میکنه، نگاه میکنه میبینه جمیل نیستی. ما رأی تو الا جمیل. نگاه میکنه اینه خوشگل نشدی هنوز. در خودکاره، اینه این درهایی که خودکار باز و بسته میشه. مینی در جهنم بسته شد، میگن برگرد تو، خانوم تو رو نپسندی. چی کار باید کرد، حساب، یا میگن خدا به چه کنم گرفتارت نکن. ما تو همین دنیا به چه کنم گرفتاریم، وای به حال اون طرف. تو همین جاش به چه کنم گرفتاریم، چه برسه به اون طرف. خب من هنوز صفحه اول اینم براتون نخوندم، رفتیم تو روزه، ما قرار بود آخرش بریم تو روزه. آقا حیفه، یه ذره هم وقت گذشت، اشکال نداره، گوش کنیم ببینیم حضرت زینب در قضیه حرکت جوهری، یعنی این عالمی که در حال حرکت مولکول‌ها، خاک، آهن، چوب، ستاره‌ها، خورشید، زمین، آسمان در حال حرکتن، حضرت زینب چیکاره این برنامه است؟ این خیلی مهم. خب اما خودمونو بگم بعد بریم سر بقیه قضیه. ما حرکتمون اینجوریه، گوش کنید. از جمادی مردم و نامی شدم، یعنی اول جامد بودم، خاکیم دیگه، خاک جامده، وقتی خاک میمیره اون دونهه که اون خاکا رو میخوره داره میمیره اون خاک دیگه. شما وقتی یه ماهی رو میخوری اون ماهی میمیره دیگه، یه پلنگ وقتی یه حیوان رو میخوره اون میمیره دیگه. از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم، حالا وقتی که گیاه بودم از اونجا هم گیاه همو یه کسی دیگه اومد خورد، از نما مردم ز حیوان سر زدم. این که میگن حیواناتو اذیت نکنید، چون تو خودت هم یه روزی اونجوری بودی و از آزار مردم ناراحت بودی. نجاتت داد خدا، چجوری؟ با حرکت جوهری. از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم، همین که میگم سر گاو، مردم از حیوانی و آدم شدم، یعنی همون گوشته رو ما میخوریم بعد نطفه میشه آدم ازش به دنیا میاد، اون گاوه میگه آخر راحت شدم از دست این کتکای مردم، ای با چوب زدن با فلان زدن. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم. از مردن نترسیم، مردن حرکت ماست. از خدا بخوای که زودتر شما رو حرکت بده. مرگ چیز خیلی دلیله. اولیایی داریم بر این کار، یه دونه داریم، هزار بار شنیدید، هزار بار آمرزه، هزار بار تو روزش گفته، ما هم هممون شنیدیم، حاج علی قاینا روز علی اکبر، روز حضرت قاسم اینو گفتن، گفت مرگ در برابر تو چیه یا قاسم؟ گفت چی؟ اهلا من الاسل، چون اون میدونست کجا داره میره. ما میترسیم از مرگ. من میخواستم برم جبهه، خدا بیاموز، مادرم میگفت رضا اون عقبا وایسا که چیزی بهت نخوره. ولی مادر علی اصغر و ملبنین علی اصغر آورد داد به امام حسین، ببریم بچه از این عذاب، از این عذاب راحت بشه. چرا به اونجا، به اون بهشت زهرا میگن آرامگاه؟ چون مرد چیز خوبیه. بار دیگر من بمیرم از بشر، همین بشر که الان هستیم چیه؟ جزء حیواناتیم، اصلا انسان جزء حیواناته. امام صادق فرمود الناس همه را کلهم بهائم، همه حیوان، الا المؤمن، فقط مؤمن حیوان نیست. گفتن اخ جون ما نمازامون رو خوندیم، روزهامون رو گرفتیم، خمسمون رو دادیم، زکاتمون رو دادیم، همه رو دادیم، مؤمنیم دیگه. بعد گفتن آقا لطفاً مؤمنا رو هم اسم ببرید. گفت المؤمن قلیلن 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 قلیل کل کبریت الاحمر. میگه مؤمنم اونقدر کمه که گویی نیست اصلا. خیلی دلمونو به این نمازامونو اینا خوش نکنیم، به ریشمونو انگشترمونو، حتی به این نوح خانی و این مؤمن نیستیم. ما محب امام حسینیم، امام حسین مگر این که مؤمنمون کنه. بار دیگر من بمیرم از بشر، تا برآرم از ملائک بال و پر. وقتی به اونجا رسیدی که پر زدی رفتی تا عرش، اون وقت از این حرکت جوهری آسوده میشی. خب بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. یه چیزی میشم که اصلا تو نمیفهمی من چی میگم، نمیفهمی من چی میگم. پس عدم گردم عدم، چون عدم گردم عدم، چون ارغنون یه سازیه. تا عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم انا الیه راجعون. خب همونطور که حرکت جوهری پس باید ما این حرکت رو داشته باشیم. خدا رو شکر کنیم که پوسیده میشیم. خدا دیدید دعا میکنن، قدیمی ها چه حکیم بودن، میگفتن پسرم پیرشی، پیرشی یعنی به استکمال جسمی برسی. نه، این کج و کله شدن نقص نیست، استکماله، کمال اون. خب حرکت جوهری از کلام خدا. یه صلوات بفرستی، میخوام امروز نگهتون دارم. خلاصه ولقد خلقنا مؤمنون، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. انسان، من تو رو اول از گل درست کردم، حالا داره حرکت میکنه، گله داره حرکت میکنه. چیزایی که ما میخوریم از زمین در میاد دیگه، از اون گله در میاد، گل داره حرکت میکنه. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. بعد تو از صورت گل به صورت نطفه در اومدی، ما تو رو تو رحم مادرت جا دادیم. قرار مکین، یه جای استوار و محکم و گرم و نرم. چرا بچه وقتی به دنیا میاد گریه میکنه، داد و بیداد میکنه؟ مثل ما که میخوایم بمیریم داد و بیداد میکنیم، خدایا ما نمیریم. چون اون کودک میگه منو برای چی از جایی به این گرمی و نرمی و راحتی داریم میبریم بیرون؟ من نه اینجا نه کار میکنم، نه چک دارم، نه سفته دارم، هیچی ندارم. تازه غذا من با دندون نمیجوم، اون سختی رو هم ندارم، غذا من به خوردم میدن. جایی به این راحتی چرا منو در میارید؟ میگن نه باید در بیاری. بعد سختی زایمان، سختی زایمان همون سختی احتضار ماست. ما که داریم جون میدیم خیلی سخته، خیلی سخته جان دادن. اون لحظه احتضار لحظه زایمان ماست از دنیا به یه جایی دیگه. برای اینه که بچه گریه میکنه، بقیه میخندن، چون میدونن اون اومده جای بهتر از اون رحم. وقتی میاد اینجا چه شوا میکنه، چه جهان پت و پهنی، اونجا من یه عم دلا بودم، مچاله کرده بودن منو. میاد اینجا گلابی رو میخوره، بینه بعد خیلی از اون چیزایی که اون بهتره، از اون چیزایی که اونجا میخوره. نگاه میکنه خلاص میبینه همه چی خوبه، حالا میخوان حرکتش بدن. بد عهدی یعنی این، بد عهدی که خدا تو قرآن هزار جا اسمشو برده یعنی این، یعنی این که ما روز الست قول دادیم به خدا که این سیر رو طی کنیم برگردیم اونجا. حالا که رسیدیم اونجا میگیم طرف بچهش مرده بود تو به زهرا، من دیدم به خدا و پیغمبر فحش میدم سر قبر پسرش، گفت خدای تو ظلم به من کردی، جوونم رو چرا گرفتی؟ این تازه میخواست عروسی کنه. نمیدونیم اون کجا رفته دیگه. تقریبا کل اقوامی که اونجا بودن داشتن ناسزا میگفتن به خداوند، چون نمیفهمیدن اون کجا رفته. خب ثم جعلناها نطفه فی قرار مکین، از توی اون قرار مکین منو دارین بیرون میارین. ثم خلقنا نطفه علقه، حالا اونجا داره حرکت میکنه، نطفه تو رحم مادر داره حرکت میکنه. تا حالا نطفه بوده، دو سه ماه بعد میشه قزروف، نه گوشته نه استخوان، قزروف. فخلقنا العلقه مزغه، بعد تو رو به صورت گوشت در آوردیم. بچه به صورت یک که گوشته، گوشت لخ بعدن در سپا در میاره. فخلقنا المزغه عظاما، بعد روی این گوشت، توی این گوشت ما استخوان و اینا قرار دادیم، فونداسیون بدن ماست استخون. چجوری اینجا فونداسیون میزنیم با تیراهن و فلان و بیسار و اینا؟ اون استخونا هم فونداسیون بدن ماست. اگه اون استخونا نباشن این گوشته فرو میریزه. ببخشید معطلتون کردم. فکسون العظام لحم، روی استخونات هم گوشت کشیدیم که تا یه دونه تقه بهش خورد نشکنه. مثل این ساختمون فونداسیونش زیر این گچ هاست. خب ثم انشأناه خلقا آخر، بعد به صورت آدم در آوردیم. بعد خدا به خودش چی میگه؟ نامردی اگر این حرف خدا رو پای یه چیزای دیگه خدا بذاریم. بعد خداوند بعد میگه ثم انشأناه خلقا آخر، بعد میگه فتبارک الله احسن الخالقین، باریک الله به من خدا، آفرین به من. خب دیگه حق داره. ما یه دونه مجسمه میسازیم، دلمون میخواد بهمون اسکار بدن، فلان کنن، بیسار کنن، اون اینو حالا کاری نداره. فتبارک الله احسن الخالقین، ولی با این حال نمیذارم زیاد معطل بشید. بقیهشو اگر رسیدم هفته دیگه نوبت سخنرانیم بود، چون نوبت ها رو حاج علی آقا دکتر نوبت هامونو میده، اگه نوبت به ما داد صحبت میکنیم، اگه گفت هفته دیگه صحبت کن هفته دیگه صحبت میکنیم. خب توجه کنید، شرار رو ریخت توپ و انداختم تو زمین اون. خب حالا این حرکت جوهری چه ربطی به حضرت زینب داره؟ این حرکت ذره ذره میره. دیروز این مثال رو برای چند تا از بچه ها زدم. چرا ما حرکت جوهری رو نمیبینیم؟ چرا نمیبینیم این ستون الان میره نابود میشه، دیگه هیچی ازش باقی نمیمونه؟ چرا نمیبینیم این سیب بعد از هزار سال دیگه بیاید دیگه تو این اتاق نیست اصلا، بدون اینکه کسی دست به ایش زده باشه؟ چرا نمیبینیم؟ بس که سرعتش زیاده، سرعت حرکت جوهری اونقدر زیاده که ما نمیبینیم. شاهدش کی آورده؟ ملا صدرا روحش شاد. شاهدش هم ملا صدرا هم ملای رومی، این شاهد رو جفتشون آوردن. ملا صدرا هم از ملای رومی گرفته این شهادت رو. چطور با سرعت حرکت میکنن؟ یه آب جوی رو نگاه بکنید که بدون موجا، نه با موجوش نمیدونم تلاطم، نه، یه آب جوی رو نگاه کنید که آروم داره میره. ببینید من همه چیز دارم ساده میکنم، جان امام حسین حیف گوش نکنید. یه آب جوی رو نگاه کن، به حضرت زینب میرسه اینها، ما زینب رو بهتر بشناسیم سلام الله علیه. یه آب جوب رو شما نگاه کن، آروم داره حرکت میکنه. خب شما دلا میشی آب رو نگاه کنی، عکس خودتو تو جوب میبینی. یه رب ما میسی عکس خودتو میبینی، خیال میکنی که آب در حال رفتنه، عکس تو ساکن واسده. بعد با خودت میگه یه رب عکس من تو این جوبه، ولی اشتباه داریم میکنیم ما. چرا؟ چون اون عکس با اون آبی که تو خودتو توش دیدی حرکت کرده رفته. این یه عکس دیگه توه. اون عکس یه رو پیش تو بود. اون عکس یه رو پیش تو با آب رفته. این عکس الان توه. اما اینقدر سریع این عکس با اون آب حرکت میکنه که ما نمیبینیم حرکتشو. مثل چی؟ مثال زدم دیروز برای بچه ها، مثل آتیش گردون. قلیونی ها میدونم من چی میگم. آتیش گردون وقتی که میچرخونی، وقتی میچرخونی یه دونه آتیش گردونه، ولی تو اینو دایره میبینی. اون عکس هم همونطوره، یه دونه عکسه، ولی اونقدر به سرعت میره که تو اون حرکتش رو نمیبینی، حرکت رو نمیبینی. حرکت سریعه، تنده، برای اون ما نمیبینی. شاهکار حضرت زینب در خلقت همین بوده. اگر یه روزی خدا حرکت رو از این عالم ورداره، کل آدم عالم به دنیای ابد از عدم میره، همه چیز نیست میشه. نه اینکه اینجا بره اونجا، از اونجا بره اونجا، از اونجا بره اونجا، نه، اصلا نیست میشه. و این ظلم میشه به ما، و خدا ظالم نیست، عادله. عدل خدا یعنی همه حرکت داده که ما به عدم نریم، همیشه باشیم. این حرکت در عدم ما رو از استکمال فکر میندازه. دلایل زیاد فلسفی عرفانیشو نوشته بودم، وقت نیست نمیخونم. فکر ما رو از استکمال میندازه دیگه، فکرمون حرکت نمیکنه، روحمون حرکت نمیکنه، اندیشمون حرکت نمیکنه، عاطفمون حرکت نمیکنه، جسممون هم حرکت نمیکنه. پس خداوند هرگز این عالم رو متوقف نمیکنه، چون متوقف کنه همه چی از بین میره. اینو میگن حرکت جوهری. کی این حرکت جوهری یک بار از کار افتاد؟ کی؟ ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کهف رفتن تو غار، خداوند میخواست اینا رو از حرکت باز داره تا در یه دوره دیگه اینا بیان بدون اینکه کوچکترین تغییری کرده باشن، چون حرکت نکردن تغییرم نکردن. بعد خواست خداوند به اینا بفهمونه که سالها گذشته، شما حرکت نکردین، سالم موندین، اما الاغتون نگاه کنین، نگاه کردین الاغ خاکستر شده. 300 سال گذشت اینا از حرکت ایستادن. خداوند اونجا برای اصحاب کهف و سگشون، برای اصحاب کهف و سگشون این حرکت استکمالی رو گرفت، نه برای کسای دیگه، فقط برای این اصحاب کهف و سگشون. اینا در حقیقت در اعیان ثابته موندن، هیچ حرکتی نکردن، به همین دلیل تغییر نکردن. لباسشون هم حتی در عالم ثابته بود و لباسشون پوسیده نشده بود. 300 سال پیرن به تنشون تمیز مونده بود. 300 سال سگشون زنده بود. اینا وقتی بیدار شدن دیدن سگه دوتا دستاشو گذاشته دو طرف غار. سگه رو بگو 300 سال اینجوری مونده بود و خرشون هم پوسیده. اون وقت گوش کنید، گفتم فکرمونم در حال حرکته، حرکت فکر، روح با جسم در حال حرکته. خیلی به این یه تیکه دقت کنید ها. به همین دلیل اونا فکرشونم ثابت مونده بود، نتونسته بود رشد کنه، برای همین دیدن خره پوسیده ولی پی نبردن سالها گذشته. اگر فکرش اینا فکر داشتن، گفتن این خری که پوسیده شده باید 2300 سال مونده باشه، ولی چون فکرشون حرکت استکمالی نکرده بود نتونستن این موضوع رو بفهمن. ام حسبت اصحاب الكهف و الرقیم کانو من آیاتنا. عجبا، امام حسین بیکار بود، بالای نیزه 30 جای این آیه رو خوند. میگه شما به اصل موضوع توجه نکردین، برای اینه که تعجب کردین از اصحاب کهف. من از اونا عجیبترم. میگید نه، خواهرمو مأمور کردم به شما نشون بده. رسیدن کوفه، اسرا رسیدن کوفه. خب سرای بالای نیزه، بچه های کتک خورده، نمیدونم اینا، به حرکت جوهری چه ربطی داره؟ حرکت جوهری درس عرفانی و فلسفی است. به حضرت زینب و کوفه و اینا چه؟ اینجا نتیجه بحث اینجاست. یه صلوات بلند بفرستی.
الله
حفظ که وقت نیست، بقیه اصل قضیه این حرکت جوهری مونده، ولی قیچی کردم رسیدم به آخرش که شماها خسته نشید. رسیدن بازار کوفه، اینقدر روزخونا اینو خوندن، اینقدر مده ها اینو خوندن، اما ما نمیدونیم یه موضوع علمی کوفه، یه موضوع علمی مبحث، یه نظریه است، ولی به ما فقط گفتن تو کوفه اینجور شد. سر امام حسین از جلو نشد، از پشت بریدن، همه اینا رو به ما گفتن، ولی نگفتن این مباحث چی هست قضیهش. وقتی رسیدن کوفه، مردم کوفه به دستور سران این قتله، سران این یزیدیا، شروع کردن به طبل زدن و سرنا زدن و فریاد زدن و کف زدن. چرا؟ چون عمر سعد گفته بود جلوی حرف زدن زینب رو بگیرید، اگر او حرف بزنه زندگی ما ریخته به هم. یه کاری کنید که صدای این زن به گوش مردم نرسه. آقا اون در رو ببندید، بچه ها باز نکنید در رو. صدای این اگر به گوش مردم برسه، بنیان حکومت ما ریخته. اینجا چون یه تعدادی مخصوص مقتله آوردم براتون، بشر ابن حزیم میگه از مکه میومدم، رسیدم کوفه، تو کوفه دیدم قوقایی بپاست، مردم کف میزنن، دست میزنن، طبل میزنن، سوت میزنن، فلان. این که آقای عبدوس بعضی وقتا میگه سوت نزنین موقعی کف زدن، چون این رسم اون نامردا بود. انقدر سوت میزدن که هیچ صدایی دیگه به گوش نمیرسید. میگه محرم 61 از مکه که اومدم رسیدم کوفه، تو کوفه دیدم قیامتی، زنی که می شناختم او حضرت زینب بود بالای شطور. میگه من اینو شناختم، گفتم این اون بالا چیکار میکنه؟ چرا دست و پاشو با زنجیر بستن؟ مگه این دختر علی نیست؟ برای چی دست و پاشو بستن؟ میگه امام سجاد دیدم که پاشو از زیر شکم شطور بسته بودن و اینجاهای رونش زخم شده بود و خون میریخت از پاشنه پاش. بعد دیدم حضرت زینب داره حرف میزنه، گفتم خدایا کاش من صدای اینو میشیدم. تنها آدمی که به عالم ثابته برده نشده بود همین حزیم بود، بشیر ابن حزیم، همین یه نفر بود، اونم برای اینکه این موضوع رو به ما برسونه. خدا اینو، حضرت زینب سلام الله علیها دید نه اینا نمیذارن این حرفشو بزنه. بعد دید یه زنی از توی خونهشون لباس و چادر و از این چیزا آورده بده به این اسرا بپوشن، اینجوری زن و بچه مردمو لخت و اروم نمیرن با این بساط و سر برهنه فلان آوردن وسط چی؟ اون زن آورد لباس لباس داد به اینا. بابا زن و بچه علی رو چرا اینجوری آوردین تو بازار؟ تو بازار برای چه اینجوری؟ همین همین بشیر ابن عظیم میگه دیدم یه زنی قدش نمیرسه چادر رو سر زینب کنه، چون روی چطور بوده دیگه، چادر رو داده دست بچهش بلندش کرده، اون داره سر زینب چادر. خب این مهمه، دقت کنید، حرکت جوهری یه علم فلسفیه. میگه دیدم از زینب لباش تکون میخوره، داره حرف میزنه، اما اونقدر سرصدا زیاده که صدا به هیچ جا نمیرسه. فقط دیدم انگشتشو گرفت رو به مردم، فریاد زد، اینو شنیدم، فریاد زد انسکتو، ساکت باشی. حضرت زینب اون حرکت جوهری رو اونجا از همه گرفته، حرکت جوهری رو از همه اهل کوفه گرفت. چرا این حرکت جوهری بود که حضرت زینب گرفت؟ بعد میگه که چی؟ وقتی اینو گفت فسکنت الاجراس، زنگوله ها بی صدا مونده بودن. میگه دیدم زنگوله‌ای که این طرفی رفته بود صدا داد، ولی همونجا موند دیگه بر نگشت. اجسامو از حرکت جوهری انداخت. نفسها در سینه ها حبس شد، به خواب اصحاب کهف رفتن، اونا همه رو به خواب اصحاب کهف برد تا اونا نتونن صدا کنن. و حضرت زینب به اون مردم کوفه نگفت، به این بشر گفت، بشر ابن حزین به این گفت بعد از ما تو زنده میمونی، اینو به همه مردم بگو با ما چیکار کرد. موضوع خیلی مهم بوده، اگه موضوع به این مهمی نبود این حرکت جوهری رو از اونا نمیگرف حضرت زینب. خیلی مهم بوده که باش شاهد باش ببین من زینب و بی چادر آوردن تو بازار، ببین دخترهای حسین هن اینا، ببین این مردم به تماشای ما وایستدن، به تماشای دخترهای حسین، دختر علی، به تماشای ما وایستدن اینا. باش اینا رو ببین تو. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون به ابی انت و امی. یا حسین، پس یکی تو غار کهف حرکت ایستاد به امر خدا، به امر خدا، یکی در بازار کوفه به امر زینب امر کرد. خدا بهش گفت همه هستی رو به تو سپردم، هر کار دلت میخواد بکن. بعد جالبه اینم بگم بشنوید بد نیست، امام سجاد یه دفعه داد زد به حضرت زینب، اسکتو، ساکت باش یا زینب، اگه بیشتر از این حرف بزنی و اینا در سکون بمونن عالم به سکون میره، همه چی به سکون میره، هیچ چیز باقی نمیمونه، هیچ چیز باقی نمیمونه. زینب سلام الله علیها بهش گفت تو عالمه لا معلمه هستی، تو فهمت غیر از ایناست، هیچی به فهم و علم تو نمیرسه، تو میخوای عالم رو ساکن کنی، نکن یا زینب. اگر امام ولی بود دیگه، امام زمان بود، امام زمان بود دیگه، جلوی زینب رو گرفت تا این عالم از حرکت نیسته و اون داستان امروز به ما برسه و ما اون داستان رو گوش کنیم.